بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره نگهداری و حکم تکلیفی اقتناء صور حرام بود. اگر یه مجسمه یا صورتی ساختنش حرامه، سوال اینه نگهداریش حکم داره؟ نباید می ساختن، اما حالا که ساختن، حالا خود آدمی ساخت یا اینکه دیگری ساخته دست ما افتاده؟ نه دیگه، حرام باید باشه دیگه، اون صورت و تصویری که حرام است. چرا؟
سازنده ترکیب
بود. چجور؟
بچه باید دیوان
گفتیم نه، ما تو یادتون باشه اینا رو گفتیم، احسش رو کردیم، گفتیم حرام.
نه خب بر تصویر سازی حرامه، بر بچه حرامه.
درسته، ما به سوالمون در همینه که تصویرگری که حرامه چه حکمی داره؟ در مورد بچه هم گفتیم باید جلوشو بگیرن، باید بقیه مانعش. اما حالا مثلا کفار باشن، کفار هم مأمور به فروع هستن دیگه، اونا براشون حرام. اما مرحوم شیخ از محقق اردبیلی نقل کرده بود که ایشون قائل به جواز، اون تا عبارتی رو خوندیم که ایشون درسته در بحث لباس مصلی قائل به جواز شده بود، اما در بحث متهاجر که این مبحث رو مطرح کرده در اونجا قائل به حرمت شد، گفته نجایز نیست. لذایشون هم فرموده بود که اون روایاتی که میگه نگهداری جایزه، مربوط به اون صورتها و تصویرها و مجسمه هاییست که ساختش جایزه، و اون ادله ای هم که میگه صورت و تصویر حرام، هم حدوثش و ایجادش رو میگه، هم بقایش و نگهداریش رو. در این باره حضرت امام میفرمایند که در حقیقت مرحوم آقای اردبیلی دو ادعا داره که این دو ادعا رو اشاره کردیم. یک، هر که ما دلت اون روایاتی که علی تحریم تصویر، تدل علی تحریم الابقاء، روایاتی که میگن نگهداری، روایاتی که میگن تصویرگری حرامه، ابقا رو هم میگن. و دوم، ما دلت على جواز الابقا، تشعر به جواز تصویر، میگن که نه ساختنش هم اشکال نداره، اونی که میگه نگهداریش جایزه ساختنش هم جایزه. اینی که همه بین این دوتا یک ملازمه ای برقرار. خب امام در اینجا یه بحث فنی دارن که بحث خوبیست و بحث فراتر از اینجاست، مربوط به همه ابواب فقه، خیلی بحث مفید فائده است. می‌فرمایند که نگاه کنید در روایات ما و اساساً در لسان شارع یا قانونگذار، گاهی اوقات یه ماهیتی که مد نظره، این ماهیت اصلا فرض ابقاء نداره، این ماهیت فقط وجود داره. یعنی چی؟ یعنی لحظت ما موجود میشه تموم میشه. اولین نکته رو بیرون اشاره کنیم، تو این عبارت هم خیلی باش کار داریم. قبلا هم گفتیم ایجاد و وجود یه چیزن، ایجاب و وجوب یه چیزن. یعنی چی؟ عقلاییه. مثال معروفمون، سنگ رو برمیدارید میزنید توی شیشه، دست من میخوره تو صورت شما، یک اتفاق در عالم افتاد. به یه اعتبار میگن زد، به یه اعتبار میگن خورد، به یه اعتبار میگن شکاند شیشه را، به یه اعتبار میگن شیشه شکست. پس یک حقیقته که اگه یه اعتبارش نگاه کنید میشه ایجاد، به یه اعتبار نگاه کنید میشه وجود. اما نکته مهمش اینه، این اون وجود نیست که بهش میگیم بقا، ها این حدوثه. این وجود که ازش بعضا تعبیر میکنن وجود اولی، این حدوث شیه. بقا وجود ثانوی شیء، یعنی بعد از این لحظه ایجاد اگر باقی موند. پس اینی که ما میگیم ایجاد عین وجوده، کدوم وجود؟ وجود اولی، یعنی همون وجودی که حدوث شیء. اگر میگیم بقای شی، مرادمون اون وجود ثانوی است، نه اون وجود حدوث شی، وجود بقای شی. مثال دیگه بزنم، همون مثال شیشه رو، سنگ رو من رها میکنم میخوره به تو شیشه، لحظه برخورد شیشه میشکنه. اون لحظه برخورد، شکاندن و شکستن یه چیزه، اما اون لحظه تمام شد. حالا شیشه شکسته شده و رو پنجره هست، ممکن هزار سالم بمونه. پس وجودی که میگیم عین ایجاده، اون وجود آنما و لحظه ایجاده. اما وجود دوم، سوم، چهارم، اون بقای شیه، اون با وجود اولی فرق. خب بعضی از ماهیات، بعد این مقدمه بیم صحبت امام، بعضی از ماهیات اساسا بقا ندارن، دفعی هن. مثل چی؟ مثل قتل. قتل واقع میشه دیگه، بعدش قتل نیست، بعدش مرده است افتاده اونجا. قتل یه لحظه اتفاق افتاد تموم شد. مثل وضو گرفتن، وضو میگیری تموم میشه دیگه، بعدش وضو گرفتن نیست. اینا یه نماهیات هست. یه دست ماهیات نه، اونایی هم که هم وجود پیدا میکنند هم باقی میمانند. مثل چی؟ مثل مثلا طهارت. طهارت موجود میشه و بعد باقی میمونه. فرق بین وضو و طهارت اینه، توضی یعنی شما یه کاری میکنی، بله خب وجود پیدا میکنی، اما آنمام تموم میشه، به محض اینکه ایجاد شد تموم میشه. اما طهارت، شما وقتی طهارت میگیری، تتطهره، بلا فاصله ایجاد پیدا میشه و تحقق هم پیدا میکنه، ثبات هم پیدا میکنه، بقا هم پیدا میکنه. خب امام میگن عرفا وقتی شارع امر کرد یا نهی کرد فرق نمیکنه، از ماهیات نوع اول این فقط و فقط ایجادشو گفته، چون اصلا بقا نداره که بخواد بگه. اگه گفت وضو بگیر این یعنی وضو بگیر، اما وضوت نگردار توش نیست. اگه گفت نکش یعنی اون لحظه قتل نکن، بقایی نداره، چون اصلا بقا در قتل فرض نداره. اما اگر جایی شارع اومد و نسبت به یک ماهیتی که لهو استقرار امر کرد یا نهی کرد، عرفاً یعنی ایجادش کن باقیش بدار، اگه نهی کرد یعنی ایجادش نکن و اگه شد باقی ندار. مثلا اگر آمد به شما گفت آقا یجب علیک طهاره، این ظاهرش به اینه که تو باید وضو بگیری و بعد هم متطهرن باقی بمونی، نه اینکه بگیم خب الحمدلله بلا فاصله وضو بگیری و بچه هم بریم وضو. عذبت گفت یک بنایی بساز، این ظاهرش اینه خونه رو بساز و بعدم نگهداریش کن خونه بمونه. اگه گفت درخت بنشان، ظاهرش اینه که یعنی درخت رو بکار بعد نگهداری کن که این درخت باقی بمونه. پس هر جا ماهیتی لهو شأن البقاء اگر امر و نهی روی او رفت، اینجا این به معنای چیه؟ استمرار و بقا. عبارتشون رو ببینید، نکته خوبیه. میگن فسارتا مدعای مرحوم اردبیلی موجبتین، دو تا ادعای موجبه داره. یک، موجب میشه این ادعاش لحمل الاخبار المجوزه للابغاء، اون روایتی که اومده گفته ابغا کنید اینا باید حمل بکنید، الا ما یجوز تصویره که رو مبنای خودشون عبارت است از که تصویر زیز غیر زیزل من ذوات الارواح علل بست و نحوا، بست نمیسن بر بسات و بر اینها، بساط یعنی بر پشتی، و اخبار مانعم دلالت میکنه بر تصویر، اخبار مانعن تصویر دلالت میکنه حمل میشه بر غیرها، اونایی که ابقاشون هم حرام. خب و تقریب و دعوای اولا، ادعای اول مرحوم محقق اردبیلی انما یتعلق به الامر و نه، اونی که امر و نهی بهش تعلق میگیره، این لم تکن من الماهیات التي لها بقا، اگه از زمره ماهیاتی که دارای بقا نیست هستند نبود، از زمره ماهیاتی است که دارای بقا نیستند، بل حدوثها معانق لزوالها، حدوثش شونه به شونه گردن به گردن زواله، فلا محاله یکون النهی عن وجودها و ایجادها بالمعنى المصدری، معنی مصدری یعنی همون حاصل مصدری نگاه نکنید، یعنی انجام دادن ایجاد کردن نه نتیجش که باقی بمونه، وجود و ایجادش به این معناست، وجود مصدری و ایجاد مصدری، یعنی در مورد شکستن همون شیشه رو نشکن، اما آره اگه شکست باقی بمونه یا باقی نمونه اون بحث دیگه ای. و هما متحدان خارجان مختلفان اعتبارند، همون بیانی که بیرون گفت. اونایی که پس ماهیتشون فقط حدوثی است، اینها بقایشون مورد نهی نیست، اصلا بقا ندارن که بخواد مورد ظهور روایت باشه. اما به انکانت من الماهیات التي لها بقا و ثبات فی الخارج، اینا فلا ينتقل ذهن عرف و عقلا از نواهی الا ان المبغوث صرف هذا المعنى المصدری و حاصل، و صرف این معنای مستری یا حاصل مستری این معنا مد نظر باشه، بقایش نباشه. اگه به شما گفتن طهارت کن، این به معنای این نیست که عرفن نمیگن یعنی وضو رو بریز، نه، یعنی بعدش هم باقیش بدار. معنای مستری حاصلش یه ایجاد و وجود، اما وجود اولی نه وجود ثانوی. وجود ثانوی بقایش، بل المتفاهم العرفی من الاوامر و النواهی که متعلق به هاست، یعنی به این جور ماهیاتی که لها ثبات، اینه که ان تلک الماهیت القار از ذات، قار از ذات ماهیات از نظر بحثی دو بحثن، یکی غیر قار و ذات، یعنی قرار ندارن میان و میرن، قار و ذات اونایی هم که قوام دارن. خب این ماهیتی که قار و ذاته، چرا؟ چون هم ثبات داره هم وجود پیدا میکنه. متفاهم اینه که این ماهیت محبوبه او مبغوزه، بله المتفاهم من العوامر و النواهی که متعلق به اینه، اینه که ان تلک الماهیت القار از ذات مبغوزه و ما او محبوبه، اگه امر محبوبه نهی مبغوزه، لهو یعنی له این شی، و انما امره به ایجاد، له این له امر یعنی بر خدا، و انما امر به ایجادها لمحبوبیتها به وجود از مستقر المستمر، چرا امر کرده که اینه ایجاد بکن؟ چون میخواسته بعدش هم مستمر مستقر باقی بمون، و نها انها و شاره نه کرده ازش لمبغوزیت ها کذاله، یعنی مبغوزیتش به وجود مستقر مستمره و ذهن منتقل نمیشه به ایجاد و وجود به نحو استقلال. یعنی چی؟ به نحو استقلال یعنی آنما ایجاد مستری. اگه من به شما یه چیزی گفتم، ذهن منتقل به معنای ایجاد مستری نمیشه که فقط حدوث باشه. خب یه شق ثالثی هم داریم، و اون که ما اگر شما امر بکنیم اساساً بگیم ظهورش در چیه، یه کسی ادعا بکنه بگه ظهورش اینه، خود این شی لهو هیچ خاصیتی، این شی اصلا خاصیت نداره، نه محبوبه نه مبغوزه، بلکه مصلحه در انشاه. اگه من بهت میگم برو، رفتن خاصیت نداره، نفس گفتن من و شنیدن شما خاصیت داره. میدونید مثال معروفش چیه؟ مثال معروفش چی؟ هم اوامر امتحانیه، نه حالا عرفی ترش بررسی کنید. شما دیدید گوشی رو برمیدارید میخواید ببینید صدا میاد یا نه، فوت میکنید، یا میگید الو الو، این هیچ معناش مد نظر تو نیست، نفس این که یک صدایی بره بیاد براتون مهمه، عقلایی عرفیه. خیلی وقتا میخواید فقط و فقط بگید من هستم، او هست، سالم، دستگاه سالم نیست، اما اوامر از سنخ امتحانیات میشه. خب لذا میفرماید کمالات توجه، این احتمال غلط. اگر امری به شما گفت، بله فرض داره اوامره که مصلحت در انشا باشه، ولی خلاف ظاهره، توجه نمیشه به احتمال این که ان یکون فی نفس الامر و نه مصلحت. چرا؟ به خاطر اینکه وذالک لعنة تلک العناوین التوسلیه و التوسلیه، توسلی است، چرا؟ چون عنوانی است که شما به مصلحت برسید، وسیله است، توسلیه با ساده، به خاطر اینکه اینجور امامر عبادی نیستن، اینا اساسا استقلالن که بهشون توجه نمیشه الا مع قیام القرینه، الا اینکه بگیم یه قرینه‌ایه که میگه آقا مصلحت در انشاءه یا لابدیت، چاره پیدا نکنیم مثلا در وجه جمع بمونیم این خطا آخر بگیم، یعنی چی ذالکه رو؟ ذالکه امام یعنی این که اساسا اگر کسی گوشی رو برداشت به شما گفت آقا بیا خونه من، الفاظ توسلی هست، یعنی الفاظ خودشون فی حد نفسه مهم نیستن، مهم چیه؟ اون معناییست که پشتشه. اگه خواستید بگید که نه میخواسته ببینه صدا میاد یا نه، یعنی الفاظ خودشون اینجا مصلحت داشتن، مصلحت در انشاء، این قرینه لازم داره. قاعده اولی اینه که الفاظ هیچ اصالتی، توسلیت، هیچ مولویتی ندارن، هیچ نفسیتی ندارن، هیچ مصلحت در ذاتشون نیست، بلکه توسلیه به سین و توسلیه به سادن، یعنی هم وسیلن و هم لازم است در خود لفظ قصد غربت کنیم. بعد مثال میزنم، بعد مثال میزنم، فلو امر المولا به ایجاد شیء له البقا که بناء الابنیه، اگه به شما گفت ابنیه را بنا کن، خب بنای ابنیه دارای استمراره، قرص الاشجار، کتابت الکتب و نحوها، اگه اینا لا ینقطع فی الاذهان منه، یعنی از این امر ان نفس الایجاد المصدری مطلوبه، اگه من بهت گفتم برو این کتابو بنویس، معناش این نیست بنویس تموم که شد آتیش بزن بریز دور، ظهورش به اینه که نوشتن مهمه، نگه داشتنش هم مهمه. اگه بهت گفتم برو درختی رو اینجا تو این مزرعه بکار، اینجوری نیست که شما خب بکاری بعد یه ساعتم در بیاری، اگه من اومدم دعوات کنم یا تو گفتی بکار منم کاشته بودم، بکار ظهورش در اینه که بکار و نگه دار، نه اینکه بکار رو بعدم بکم اینو دور، بگو آقا گفتی بکار منم کاشتیم حالا هم درش میاد. لا ينقطع فی الاذهان منه ان نفس ایجاد مصدری مطلوبه، نه ماهیت مستقر وجود، مستقرت الوجود و کذا، همینطورم این نهی شد، اگه کسی نهی کرد کذا لونها ان ماهیت کذاییه که عمل الاسنام صور آلات لهو و قمار، اینها هم همینجوری، اینا رو اساسا درست نکن، نگه ندار. بعد میگه اگه مراجعه بکنید به امثال و نظائرش همین هست و درست. مراجعه. اما نکته ای که توش وجود داره، این مثال های امام رو اینجا ما میگوییم یه پرانتزی درست کنیم، فهمشون اصلش خوبه، البته حالا یه نکته داریم راجعش عرض میکنیم، منتها مثالی که اینجا گفتن این مثال ها ظاهرا غیر مدعاشونه، به خاطر اینکه یه وقت من به شما میگم درختی در حیات موجود کن، یعنی امر به درخت میخوره، قراره به ماهیت بخوره دیگه، ماهیت مستقره، درخت ماهیت مستقر است. اما یه وقت تو میگم قرص کن، قرص که ماهیت مستقره نیست، قرص از جنس ماهیت غیر مستقره است، یعنی بکار. اگه امر به کاشتن خورد، من گفتم بکار، به کاشتن اصلا خیلی اولیست مثل قتله، بعدش دیگه کاشتن نیست. اگه قرینه ای بر این که نگرش باید بدارید، بحث دیگه این بحث نیست. اگه من به شما گفتم بساز، ساختن از جنس چیه؟ ماهیت غیر مستقره است، چون بعدش که دیگه ساختن نیست که. به عبارت دیگه بناء الابنیه که امام میگن ابنیه مستقره، نه بنا، بنا ساختن، بنا که مستقر نیست. مثالی که ایشون میزنن اصل هر خوبه، اگه به ماهیت مستقره قرد میگیم یه همچین ظهوری داره، نحوش چیه خواهن گفت بازن، اگه به ماهیت غیر مستقر خورکودی اصلا استقرار ندید که بخواد بمونه. اما مثال ها اتفاقا در رابطه با هر سه مثالی که زدن، کتابت الکتب، کتاب بنویس. کتاب درسته که استقرار داره، ولی امر به چیه؟ نوشتن. نوشتن که استقرار نداره که. این مثال ها غلط شده. خب بله بگم امرت میکنم به کتاب، اگه اینجوری بگیم کتاب نوشتن همون میشه، لذا باید بحث رو اصلا به گونه دیگه ای تغییر کنیم. امرت میکنم به کتاب، بله، مثل چی؟ به تو مثال بزنم، تو نهیش بهتره. مثل میگه خدا شما را از قمار نهی کرده است، این یعنی از ایجادش و مثلا بقاش، اگه قمار بقا داشته باشه. خدا شما را از خمر نهی کرده است، یعنی از ایجادش و بقاش. خدا شما را به دوست داشتن مردم امر کرده است، میگیم دوست داشتن یه فعل مستقره. خدا شما رو به نیکی به پدر و مادر امر کرده، نیکی یعنی چی؟ یعنی خوبی کردن، این آنماست فعل. اما گفت شما رو به معروف امر کرده، یعنی به خوب بودن، خوب بودن استقرار داره. ببینید خوب بودن مستقره، اما خوبی کردن طبق بیان امام چیه؟ اون ماهیت غیر مستقره است. لذا اشاره خواهیم کرد که این بحث ظاهراً به این تقریری که ایشون میگن باید یه مقداری تغییرش بدیم، حالا خواهیم داد. خب بعد نکته دومی که امام میگن که این نکته بسیار مهمه، میگن دقت کنید، ما نمیگیم این از لفظ فهمیده میشه که شما بگید این دلالت لفظیه، نمیگیم هم لازمه عقلیشه، بلکه میگیم متفاهم عرفیشه. این یه نکته ایست که بعضی از شارحین امام هم اینجا گفتن چی مد نظر ایشونه. ما تا حالا چیزی به اسم متفاهم عرفی در اداد این دوتا نداشتیم. اگه از لفظ معنای فهمیده میشه و متفاهم عرفی چه ظاهرش، اگه از لفظ میگید نه از لفظ فهمیده نمیشه، چیه؟ لوازم عقلیه، لوازم عرفیشه، لوازم عادیشه. خوبه، اینم نمیگن ما، میگن نه. نگاه کنید انتهای بحثشون بعد فراز و فرود اینه، میگن این اینجوریه که این وقتی من به شما میگم طهارت بگیر، طهارت کن، طهارت داشته باش، این ظهورش در ایجاده، ظهور لفظش. اما اگر گوینده سکوت کنه قرینه نیاره، یه معنای دومی هم به ذهن خطور میکنه، یه معنای دومی هم ازش به ذهن خطور میکنه. لذا میخوان بگن که این ظاهر او لفظیش نیست که اگر بعدن خلافشو گفت این لازمش چی باشه؟ لازمش این باشه بگیم که ما باید دست از ظهور برداریم. این اصلا ظهورش با فرض سکوت شکل میگیره. مثال، من اگه بهتون گفتم، حالا مثالی که خودشون میزنن، درخت بکار، درخت بکار، بعدم گفتم تا کاشتی درار بندادو، درخت بکار به محض اینکه کاشتی درار بندادو، این جمله دوم من باعث میشه جمله اول من مجاز بشه، باعث میشه جمله اول من از ظهور اولیش خارج بشه. چه چرا؟ به خاطر اینکه جمله درخت بکار خودش یعنی کاشتن، همین بقاشو نمیگفته. بقا از کجاش در میومده؟ از اون ظهوری که ناشی از سکوت شماست. یعنی شما اگه لفظو بگی هیچی دیگه نگی، این لفظ معنای دومی رو به خودش میاره. این حرف نویان تا اصلا معنی به طور گفته نشده، باید نمیدونم بپذیر میدیم یعنی سر و سامونش به چیه. یه جوری کن نه، یه جوری مثل مقدمات حکمت در اطلاق. در اطلاق چی میگفتیم ما؟ ما در اطلاق میگفتیم شما میگی عتق رقبتم، اگه هیچی نگفتی من میگم مطلقه. اگه گفتی عتق رقبتن مؤمنه من دیگه نمیگم مطلقه، مجازه. نه مجازم نیست. این لفظ معنای خودشو داره و بس. اگه سکوت کردی یه معنای دومی هم میاد روش، سکوت نکردی معنای دوم نمیاد. امام اینجا همینو میگن، میگن وقتی بهت میگه درخت بکار، درخت کاشتن یعنی گذاشتن تو زمین، نگهداری ازش در رهن. اگه سکوت کردی نگهداری هم ازش فهمیده میشه، اگه سکوت نکردی نگهداری ازش فهمیده نمیشه. این اگه گفتم بکار و درار بنده دور. این معناش این میشه که بعدن اگه روایاتی آمد برخلاف، باعث نمیشه بگیم ظهور اولیه از این ورداریم، اونم یه روایت پس معارضه. میگه این یک ظهورش به شرط عدم وجود قید بود، به شرط سکوت بود. میفرماید و علیه یکون المدعا و تفاهم العرفی للملازمت العقلی. خب حالا که اینجوری شد دیگه نقض به ما نکن، چون هر جا نقض بیارید ما میگیم اونجا قرینه وجود داشت. اما یکی از نقض‌هایی که گفتن که خیلی عجیبه، مرحوم ایروانی گفت آقا یکی از گناه‌ها زنا، اما بچه‌ای که ازش به دنیا میاد و نباید کشت، باید باقی داشت. نمیتونی بگی آقا به من گفتن زنا حرام است، حالا اگه احیانا واقع شد بچه‌ش هم بکشت. امام میگن اصلا مسئله انگار گمگه، اون بچه اصلا زنا نیست، که عنوان دیگه یه نتیجه رو با بقا اشتباه گرفتیم. ما یه بقا داریم یه نتیجه. مثال درخت رو در نظر بگیریم، درخت رو ما میکاریم، این چیه؟ این ایجاده. درخت رو نگهداری میکنیم، این بقاه. اما نتیجه شم اینه که بلبل ها میان در باغ میخونن، اون بقای درخت نیست، اون نتیجه بقای. ما در این مورد بچه نتیجه اون فعل حرامه، نه اینکه بقای فعل حرام باشه. لذا میفهمن کمات و وحه مفاضل ایرانی نقضش رو به مثل زنا و نتیجه تلازلمه فانه حرامون، یعنی زنا مع وجوب حفظ حاصله. ولا ينقضي تعجبي من نقضه و مثاله الاجنبي عن المقام. اصلا این دو تا چه ربطی به هم داره؟ میگه اصلا تعجب من نمیمونه که آقای ایروانی چرا این مطلب رو نفهمید. اینم از این. اما نکته آخر این که مرحوم آقای شیخ گفته شما اگر یک شیء حرام بود نگهداریش دلیل نمیشه حرام باشه. امام میگه این حرف تو معنا کن، اگه میگی ملازمه عقلی نداره درسته، اگه میگی ملازمه عرفی به این بیانی که ما میگی متفاهم عرفی نداره غلط. اما انکار شیخ که میگه ان الممنوع ایجاده اما وجودش مبغوض نیست تا رفعش واجب باشه، یعنی ایجاد حرامه، بقا که حرام نیست. فان رجع الی نفی ملازمه عقلی فلا ينافي تفاهم العرفي. و تفاهم عرفی یعنی متفاهم عرفی که ما میگیم که منافات نداره و هو این تفاهم عرفی کافیه. اما اگه برمیگردونیدش به انکار فهم عرف، نه حرف غلطیه، توبه غیر وجیه. چرا؟ به خاطر اینکه عرف چنان که گفتیم با مطلبی که ما بیان کردیم مساعد با اینه که بگه نه بقا هم حرامه، لمساعدت العرف لما ذکر به تقریب المتقدم، البته الا اینکه قرینه‌ای بر خلافش بیاد. ولانصاف ان المدعا به نحو ما قررنا متین لا محیصه. این تمام. بعدش امام یه اشکالی بر محقق اردبیلی میکنن که خب وقتمون تموم شد، میخواستم تموم بکنیم، اینو ایراد نداره میمونه روز انشاءالله شنبه فردا که مبعثه، چهارشنبه دیگه خیلی بین و تعطیل اینه، انشاءالله روز شنبه.